ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی به نمایندگان درباره مذاکرات هسته‌ای گزارش داد. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل از آمریکا خواست تا در مورد خشونت‌های پلیس تحقیق کند. و سقوط بهای نفت همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز شنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از هشتمین دوره از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، آقای ظریف در این جلسه گزارشی از محتوا، کیفیت و شکل مذاکرات هسته‌ای ارائه داده است. هشتمین دوره از مذاکرات در انتهای آبان و ابتدای آذر در شهر وین برگزار شد و تیان طرفین توافق کردند تا 7 ماه دیگر این مذاکرات را ادامه دهند تا بتوانند سرانجام به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون المیادین گفت که حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش باعث تضعیف نیروهای این گروه نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه سوریه در این گفتگو تنها راه تضعیف پیکارجویان جهادی را افزایش نظارت‌های ترکیه بر مرزهایش خوانده. ولید المعلم گفته اگر واشنگتن و شورای امنیت سازمان ملل ترکیه را مجبور به افزایش نظارت بر مرزهایش نکنند، هیچ کدام از دیگر اقدام‌ها برای نابودی داعش به نتیجه نخواهد رسید. ترکیه نزدیک به 900 کیلومتر مرز خاکی با سوریه دارد. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از ایالات متحده آمریکا خواست تا به طور کامل و شفاف به پرونده خشونت‌های پلیس و تیراندازی به اقلیت‌های این کشور به ویژه جوانان سیاه‌پوست رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که پلیس تنها در موقعیت‌های مرگ و زندگی به شهروندان تیراندازی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در این رابطه گفته که این کمیته گزارش‌های بسیاری از توسط پلیس به خشونت دریافت کرده و این اعمال زور بیشتر متوجه اقلیت‌های قومی و رنگین پوستان است. گزارش ویژه کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد همزمان با افزایش نارامی‌ها در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا منتشر می‌شود. این نارامی‌ها در پی رأی دادگاه آمریکا مبنی بر بیگناهی پلیس سفیدپوستی بود که به سیاه‌پوستی جوان و غیر مسلح شلیک کرده و او را به قتل رسانده بود. قیمت نفت خام برنت روز جمعه به 70.15 دلار رسید، قیمتی که از ماه مه سال 2010 یعنی بیش از 4 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت آمریکا هم با سقوطی چشمگیر به کمترین میزان خود از سال 2009 تا کنون رسیده. کاهش بهای نفت از حدود 3 ماه پیش آغاز شد، اما پس از برگزاری نشست اوپک و تصمیم 12 عضو این کشور مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت تا 30 میلیون بشکه در روز، این روند نزولی شدت گرفت. گفته می شود که سقوط بهای نفت بر اقتصاد عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و بعضی از کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس تأثیر کمتری دارد. در پی کاهش قیمت نفت، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز گذشته خواستار کاهش بودجه این کشور شد. 96% از صادرات ونزوئلا را صادرات نفتی تشکیل می دهد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم روز جمعه در مورد تصمیم جدید اوپک و همینطور پیامدهای احتمالی آن در بازارهای جهانی نفت اظهار نظر کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را از کیان معنوی می شنویم.
یک روز پس از تصمیم اوپک مبنی بر تثبیت سقف تولید در سطح 30 میلیون بشکه در روز، بهای انواع گوناگون نفت در بازارهای جهانی بار دیگر کاهش یافت. بهای نفت خام سبک پایه بورس نیویورک WTI برای تحویل در ماه ژانویه در پایان معاملات روز جمعه با 7 دلار و 54 سنت کاهش نسبت به روز پنجشنبه به هر بشکه 66 دلار و 15 سنت رسید و هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 3% کاهش تا 70 دلار و 15 سنت افت کرد. اما پس از تصمیم اخیر وزیران نفت اوپک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه اظهار نظر کرد. پوتین تصمیم اوپک را تهدیدی جدی برای روسیه ندانست و گفت چنین تصمیمی از قبل قابل پیش بینی بود. پوتین روز جمعه در دیدار با پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه گفت که می‌دانسته است که پس از اعلام تصمیم اوپک بهای نفت در بازارهای بین‌المللی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری روسیه در مورد کاهش بهای نفت در بازار جهانی گفت اطمینان دارد در سال 2015 بهای نفت دوباره در بازارهای جهانی تثبیت خواهد شد و با توجه به فرارسیدن فصل سرما و زمستان در بازارهای بین‌المللی به گفته او موازنه برقرار می شود. روسیه دومین تولید کننده نفت در جهان است و بنابر گزارش ها روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت در این کشور تولید و بیش از نیمی از آن صادر می شود. کاهش بهای نفت در ماه‌های اخیر همچنین موجب کاهش درآمدهای نفتی روسیه هم شده است. روسیه برای جلوگیری از کاهش بهای نفت همکاری‌های گسترده را با برخی کشورهای عضو اوپک نیز آغاز کرده است. ایران در کنار ونزوئلا از کشورهای مخالف تثبیت سقف 30 میلیون بشکه در روز در اوپک بود و وزیر نفت ایران تلاش می‌کرد اعضای اوپک را متقاعد کند که سطح تولید را پایین بیاورند. با تثبیت سقف تولید نفت اوپک بر 30 میلیون بشکه در روز و سرانجام عدم توافق بر سر کاهش سقف تولید، این سازمان در آماری که روز پنجشنبه انتشار داد اعلام کرد که قیمت سبد نفت اوپک در روز پنجشنبه نسبت به روز قبل از آن حدود 3 دلار کاهش یافته و به 70 دلار و 80 سنت به ازای هر بشکه رسیده است. بر اساس ارزیابی این سازمان، نیاز جهانی به نفت اوپک در سال جاری روزانه 29 میلیون و 500 هزار بشکه است که این نیاز در سال آینده به این ترتیب 300 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. به عبارتی همکنون 12 عضو اوپک روزانه بیش از 750 هزار بشکه تولید مازاد بر تقاضا دارند و اگر این رقم در سال آینده نیز ادامه یابد، عملاً اوپک 1 میلیون بشکه در روز نفت مازاد بر تقاضا خواهد داشت. برخی از کارشناسان احتمال افت قیمت نفت به مرز 60 دلار را منتفی نمی‌دانند. قیمت نفت اوپک در خرداد امسال حدود 108 دلار بود که از آن زمان تا کنون 35% افت داشته است.
کاهش قیمت نفت و واکنش کشورهای مختلف به آن گزارشی بوده از کیان منفی. ادامه خبرها و گزارش‌ها را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
حکم اعدام این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملأ عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6 و نیم عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 11:08 است در تهران. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش خبری رو با چند خبر از ایران ادامه می دهیم. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد که با اختصاص 2000 میلیارد تومان بودجه به صنعت داروی ایران، تعداد داروهای کمیاب از 300 قلم به 30 قلم کاهش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر بهداشت همچنین در صحبت‌های خود این گفته را که تحریم‌های غرب علیه ایران بر دارو و تجهیزات پزشکی بی تأثیر بوده دروغ خواند و گفت تحریم ها بر صنعت داروسازی ایران اثرگذار بوده و دولت قبلی هم با این مشکل مواجه بوده است. آقای هاشمی میگوید دولت حسن روحانی بعد از روی کار آمدن با بحران دارو هم در زمینه قیمت و هم کمبود آن به ویژه برای بیماران صعب العلاج مواجه بوده، اما به گفته او با صرف بودجه کلان این بحران کمتر شده است. وزیر بهداشت همچنین گفته در حال حاضر بیش از 95% داروهای مصرفی ایران تولید داخل است. و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی این کمیسیون افزوده که 9.87% زنان متأهل شهر تهران گرفتار همسرآزاری روانی و 9.47% قربانی آزارهای جسمی و سایر آزارها هستند. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. با آرش حسن‌نیا همراه میشیم و برنامه ملاقات رو با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن نارامی ها و اعتراض های شماری از مردم که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خیابان ها آمده بودند، پدرش را که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، بازداشت کردند. فیض الله عرب سرخی پس از پایان بازجویی هایش همراه با شماری دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه دست جمعی متهمان پس از آن انتخابات حاضر شد. دادگاهی که جریان آن از تلویزیون دولتی ایران پخش شد و به جز شماری اندک از متهمان، دیگر متهمان تماشاچی روند دادرسی بودند. در آن دادگاه که با عنوان دادگاه‌های نمایشی از آن یاد می‌شود، فیض الله عرب سرخی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساجده عرب سرخی، دختر روزنامه‌نگار فیض الله عرب سرخی نیز مجبور به ترک ایران شد. او از سال 88 تا 92 مدتی را در مالزی و پس از آن در فرانسه گذراند. زمانی که او و دختر خردسالش در مالزی به سر می‌بردند، توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت فشار بودند تا اینکه مجبور شدند به اروپا مهاجرت کنند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، در حالی که پدرش فیض الله عرب سرخی نیز پس از تحمل 4 سال و نیم زندان آزاد شده بود، تصمیم گرفت تا به ایران بازگردد. بازگشت ساجده عرب سرخی به ایران با آغاز بازجویی‌ها و احضارش به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. گاهی وزارت اطلاعات و گاه بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران میزبان خانم عرب سرخی بودند. ساجده عرب سرخی تا آذر ماه سال 92 مدام بازجویی و احضار شد تا اینکه در یکی از جلسات بازجویی او را روانه زندان کردند. پس از یک شب این روزنامه‌نگار با تامین وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی توانست موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به دومین پرونده اتهامیش آزاد شود. اما این آزادی دوامی نیاورد و خانم عرب سرخی در تیر ماه سال 93 بابت اجرای حکم پرونده دیگری که برایش تشکیل و غیاباً به او حکم داده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام ساجده عرب سرخی در پرونده اول تبلیغ علیه نظام با مصادیق نوشتن دلنوشته‌هایی بود که او در دوره زندانی بودن پدرش نوشته و منتشر کرده بود. درخواست خانم عرب سرخی برای واخواهی و دفاع از خود در پرونده اول نیز با موافقت مقام‌های قضایی روبرو نشد و او نتوانست در برابر اتهام تبلیغ علیه نظام از خود دفاعی کند. خانم عرب سرخی از بابت آن پرونده به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، پرونده دوم خانم عرب سرخی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی خواهد شد. دادگاهی که پدر او فیض الله عرب سرخی را نیز محاکمه کرد و به تحمل 6 سال زندان برای او حکم داد. خانم عرب سرخی در شهریور ماه سال 93 در سالگرد بازگشت خود به ایران در یادداشتی که از زندان اوین نوشته، تأکید کرده است که اگر یک بار دیگر به لحظه بازگشت به ایران بازگردد، تردید نخواهد کرد و باز همین تصمیم را تکرار می‌کند. ساجده عرب سرخی در این دلنوشته تأکید می‌کند که در اوین هم هوای وطن را تنفس کرده و بر خاک ایران قدم می‌زند. او در مدتی که زندانی بوده از دیدار حضوری با دختر 8 ساله‌اش محروم بوده و وزارت اطلاعات با اعطای مرخصی به این روزنامه‌نگار مخالفت کرده است.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دولت، رهبر و جناح‌های حکومتی ایران و سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای در گفتگو با سه تحلیلگر و فعال سیاسی، مهدی مهدوی آزاد، امیرحسین گنجبخش و مهدی نوربخش در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.